بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. این شب فوق العاده و پر خیر و برکت و خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم. خب شب میلاد امام زمان ماست، امام حی حاضر ما، و این خودش برای اهمیت این شب به اندازه کافی کفایت میکنه، اگرچه اون چیزی که در مورد این شب فرمودن و نقل کردن و نکاتی که برای این شب گفته شده حاکی از اهمیت خیلی بالاییه که این شب بزرگ و عزیز داره. در روایات یکی از موارد شبهای قدر رو شب نیمه شعبان ذکر کردن، و خب حالا البته احتمالاً این شبهای قدر مختلفی که ذکر شده در ایام مختلف سال که مهم شبهای قدر در ماه مبارک رمضان، شب عید فطر، حتی بعضی جاها اشاره شده به ایام محرم یا عرفه یا شب نیمه شعبان، به نظر میرسه که تقدیر انسان و قدر انسان و اساسا تقدیرات عالم از منظرهای مختلفی رقم میخوره در شبهای پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان. به اعتبار نزول قرآن این اتفاق میفته، یعنی نسبت شب قدر با بحث کتاب، و شاید در شب نیمه شعبان نسبت قدر و تقدیر عالم با وجود نازنین امام. و خب اینا نکات خیلی مهمی هم که حالا البته در جای خودش باید مفصل نشست صحبت کرد و خدا توفیق درک شب قدر رو به آدم بده. بلخص حیثیت های مختلفی که شب قدر داره، و ایشالله ما توفیق داشته باشیم از این شبهای قدر بهره ببریم. خب یکی از اونها شب نیمه شعبانه که پیوند ناگسستنی ما با وجود نازنین امامه، و اینکه اصلاً تعریفی برای انسان به غیر از نسبتش با وجود نازنین امام وجود نداره. این همچین معنی میده، انگار که اگر بخوان شناسنامه انسان رو در واقع بیان کنن یا به تعبیر او رو تعریف کنن، او با نسبت با امامش تعریف میشه. خب در باب اهمیت این روز و وجود نازنین امام و اینها مطلب خیلی بسیاره، مطالب بسیاری شنیدید، مطالب ارزشمند دیگری رو هم احتمالاً در این شب و فردا و روزهای آینده، بلخص جلساتی که آقای اخوت در شبهای آینده دارن، خواهیم شنید انشالله. اون منظری که امشب میخوایم بهش بپردازیم در ادامه مباحثی است که ما یک شنبه شبها تقریباً چیزی حدود 4 ماه 5 ماهی بود که با هم دیگه داشتیم، که تقارن این موضوع با این شب خودش یه نکته خیلی مهمیه که به نظرم میرسه باید بهش توجه بکنیم، اگرچه حتما بزرگواران بهش توجه دارن. اگر به خاطر داشته باشید، ما از تقریبا 4-5 ماه قبل یه بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان بحث امت، و موضوع حالا نقش به طور ویژه رسول در شکل گیری امت. اصل بحثمون با موضوع امت شروع شد، و این نکته بسیار بسیار مهم که انسان وجودش، هستیش و عاقبتش از موضوع امت غیر قابل انفکاکه. هر انسانی به واسطه زیستی که داره و نگاهی که در او هست، اندیشه‌ای که داره و اعمالی که به تبع اون انجام میده، افعالی که داره، آنچه که به آن محبت می‌ورزد، باورهایی که داره، چه بخواهد و چه نخواهد، در یک امتی قرار داره. و از اونجایی که هر امتی برای خودش کتابی داره، یعنی قانونی داره، انسان چه بخواهد چه نخواهد مشمول قوانین اون امت هست. یعنی ما به خاطر شیوه زندگی کردنمون در یه امتی قرار داریم و آنچه که کتاب اون امت و عجل اون امت و عاقبت اون امت و قوانین حاکم بر اون امته، چه بخوایم چه نخوایم بر ما هم حاکمه. و به بیان دیگه، هر امتی برای خودش امام داره. وقتی انسان در امتی قرار میگیره، لاجرم چه بخواهد چه نخواهد، امامت امام اون امت رو قبول کرده. این مطلبی بود که مباحث جلسات یک شنبه های ما با این نکته خیلی مهم شروع شد که آی آدم ها حواستون جمع کنین، چه بخواهید چه نخواهید در امتی هستین و چه بخواهید و چه نخواهید امامت امام اون امت رو قبول کردین. و این موضوع همپای موضوع امام، موضوع بسیار بسیار مهمیه که ما نوعاً ازش غفلت میکنیم. یعنی ما در مورد وجود نازنین امام و شخصیت امام تأمل میکنیم، بهش توجه داریم، سعی میکنیم این موضوع رو در زندگی مورد توجه قرار بدیم، ولی حواسمون نیست که هر امامی لاجرم امتی میسازه و نشانه بودن تحت ولایت یک امام قرار گرفتن در امت اون امامه. ما به این قسمت دوم ماجرا کمتر توجه میکنیم و این یک قفلتیه که قفلت خطرناکی هم هست، چون گاه میشود که انسان در ذهن خودش و در تصور خودش طلب ظهور یا قیام امامی رو میکنه، حال اینکه در امتی به خلاف امت اون امام داره زندگی میکنه و اصلا بعید نیست که انسان دچار این خطای دوبینی بسیار مهم بشه، تصور بودن در ذیل ولایت امامی حالان که قرار بگیره در امت دیگری که امام دیگری دارد. خیلی هم چیز دور از ذهنی نیست، پیچیدش نخواهیم بکنیم. در قرآن کریم فراوان ما مواردی رو داریم از قومهایی که رسول برای اونها میاد و خیلی وقتا حتی طلب اون رسول رو دارن، مثل بنی اسرائیلی که منتظر منجی هستند که حضرت موسی علیه السلام باشه، یا همین بنی اسرائیل که منتظر منجی هستند که حضرت عیسی علیه السلام باشه، ولی شیوه زیستنشون چون در امت دیگری است، اتفاقا اون منجی میاد ولی اینا امت اون منجی نمیشن. طبیعی هم هست، چون اساسا در امت امام دیگری هستند، در پشت سر امام حرکت کردن که به ظاهرش که نیستش که. خب این نکته خیلی مهم در واقع مطلع بحث بود که به ضرورتش اشاره کردیم. از جلسات در واقع دوم و به طور ویژه سوم به بعد به این نکته بسیار مهم اشاره شد که در قرآن کریم برای اینکه انسان‌ها بتونن امت خودشون رو بشناسن، از امت جور، از امت باطل خارج بشن و در امت حق قرار بگیرن، خدا رسول فرستاده. اتفاقا خدا در قرآن میفرماید لکل امت رسول، برای هر امتی یک رسولی هست. و نقش بیبدیل رسولان الهی یکی از جنبه های بسیار بسیار مهمش اتفاقا جنبه امتشونه. یعنی اینکه هر رسولی می آید تا اگر انسان ها خدایی نکرده امت شدن در کفر، اونها را از امت کفر خارج کنه. چون ای بسا می شود که آدم ها به دلیل منافع مشترک و به دلیل اختزاعات مشترک بر سر موضوعات کفر ظاهرن دور همدیگه جمع می شن و حتی امتی درست می کنن. یعنی هم مقصد می شن برای یک مقصد باطل. و اینجا خداوند به واسطه وجود نازنین رسولان الهی انسان رو از این امت توهمی خارج میکنه، برای اینکه کتاب یه همچین امتی کان زهوقاست، برای اینکه اینا از این حالت خارج بشن و بتونن وارد امت حق بشن. لذا مفهوم امت و فهم درست امت و خارج شدن از امت باطل و وارد شدن در امت حق، این وابسته به وجود نازنین رسولان الهی است که ما تقریبا جلسات متعددی رو به این موضوع پرداختیم، به طور کلی موضوع حجت، موضوع جامعه با محوریت وجود رسول و موضوع حکمت، اینا اون جنبه های ویژه هدایتی رسولان الهی بودن که نقش داشتن در این که انسان بتونه امام خودش و امت خودش رو به درستی بشناسه. اینا مطالبی بود که ما تا جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم. این حرف ها همه در واقع مقدمه‌ای بود برای اینکه ما برسیم به وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونجایی که امت به معنای حقیقی خودش جلوه تام قرار پیدا بکنه، آن امامی و آن امتی که تمامی رسولان قبلی و امتهای قبلی به نوعی یا به نحوی منتظر تحقق اون بودن. این ماجرای در واقع پیامبر ختمی مرتبت، یعنی ختم نبوت، یکی از جنبه هاش اینه که به واسطه این پیامبر و این تعالیم انسان به اوج قله و یؤت کل ذی فضل فضل فضله، یعنی به اوج اون قله میرسه که تمامی اون ظرفیت هایی که خداوند در او داده آشکار بشه، لاجرم امت واحده شکل بگیره، چنان که سوره مبارکه هود می فرماید که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، مگر یه رحمت خاص الهی بیاد که انسانها رو امت واحده بکنه، و لذالک خلقهم، اصلا انسانها برای همین خلق شدن که یه همچین امتی شکل. همه ی حرفای قبلی به نحوی مقدمه بود برای مباحثی که از این جلسه به بعد میخوایم مطرح کنیم. خدا رو خیلی شکر میکنیم که این نقطه عطف مباحث که میخواد وارد بحث وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام بشه همزمان شده با شب میلاد حضرت حجت. خب میدونید که این دو بزرگوار که اتفاقا هم نام هم هستن، یکی از وجوه اشتراک بسیار مهمشون همین حیثیت اقامه و قیام و امتسازیشونه، یکی در نقش رسالت و یکی در امتداد اون رسالت در قالب امامت. ما از این جلسه به بعد میخواییم به طور ویژه بپردازیم به نقش پیامبر گرامی اسلام و نقشی که ایشون در شکلگیری امت دارن، و خیلی این مباحث مهمه به دلیل این که قرار گرفتن در امت امام زمان نیازمند اونه که جنبه های امت ساز پیامبر گرامی اسلام به درستی شناخته بشه و در جامعه احیا بشه تا جامعه امت امام بشود. اگر نه، خدای نکرده، امت یه چیزی دیگه ای میشه، اگرچه ممکنه در دعای خودش ظاهرا امام را بخواهد، ولی در شیوه زیستنش و شیوه نگاه کردنش و شیوه عملش امت کس دیگری یا جای دیگری باشه. این جنبه هایی که برای نقش امت سازی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده رو در واقع داریم از کتاب سیر شکوفایی امت جلد اول با هم دیگه گفتگو میکنیم که زحمت کشیدن استاد عزیزمون آقای خوبت اینا رو جمع آوری کردن و از خدا توفیق میخوایم که ما بتونیم این جنبه ها رو باز کنیم. اینا خیلی مهمه. ببینید، یک وقت من شما شخصی رو به ویژگی های ظاهریش میشناسیم، یه وقتی شخصی رو به ویژگی های اخلاقی و رفتاریش میشناسیم، یه وقتی شخصی رو بر اساس نقش و کار کرده او در ساخت جامعه میشناسیم. او همان است که بیان دارد و ذکر دارد و انذار دارد و این مؤلفه ها هستند که خیمه امت را علم میکنن. شناخت پیامبر گرامی اسلام اولا، بعد به تبع شناخت اهل بیت علیهم السلام تا خود وجود نازنین حضرت حجت با این جنبشون و نقشی که اونها در واقع بحث امت سازی دارن، این خیلی نکته مهمیه، بلخص در زمان الان که ما واقعا جدالمون در دنیا امروز جدال در سطح امت حاکمیت و تمدنه، یعنی جدال صرفا یک جدال در واقع در موضوعات جزئی نیست، جدال در تعاریف اساسی، در نگاه به انسان، در نگاه به جامعه، در نگاه به ساختار حاکمیت، مدل‌های حکمرانی، شیوه‌های برخورد با محرومیت‌ها، نحوه تعامل جوامع با نیازمندی‌ها، ایتام، مساکین، اینا موضوعات کلان بشری‌ان که الان بحث در این سطحه. لذا شناخت جنبه‌های امت‌ساز پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام خیلی جدیه و مهمه. خب اولین جنبه‌ای که برای پیامبر گرامی اسلام نقل میشه که ما یکم دمدش میخوایم صحبت کنیم، که کتاب بهش اشاره میکنه که جنبه خیلی مهمی هم هست، حتی میشه گفت جنبه های دیگه در واقع ذیل اون قرار داره، جنبه بیانه بودن پیامبر گرامی اسلامه. این نکته رو اشاره کنم بعد دیگه وارد بحثمون به طور کاملا جزئی بشیم و موضوع بیانه. ببینید ویژگی هایی که در مورد پیامبر گرامی اسلام گفته می شود قطعا برگرفته از همون ویژگی هایی است که در جلسات گذشته در قالب حجت و حکمت برای همه رسولان الهی گفته شده بود. آنچه که اینجا داره اتفاق می افته اینه که اون جلوه داره به اوج و تمامیت خودش می رسه. پس شناخت پیامبر گرامی اسلام هم از این منظر موضوعیت داره که ببینیم امتداد اون مؤلفه های حجت و حکمت که پیشتر در موردش گفتگو کردیم اینجا رسید به اوج خودش چه شکلی شد، هم ناظر به اون گذشته و امتداد اون موضوعیت داره، هم ناظر به این که خب وقتی به این تمامیت خودش رسیده به یه جلوه‌ای رسیده، به یک بروز کاملی رسیده که حالا این بروز یک قدرت بالاتری در شکل دادن یک در واقع امت تمام یک پارچه ای پیدا میکنه. پس اونایی که حالا جلسات گذشته رو شنیدن و اون مؤلفه های حجت و حکمت رو اگر در ذهن داشته باشن، اگر اونا رو تو ذهنشون بیارن خیلی جالب خواهد بود که این مؤلفه هایی که برای پیامبر گفته میشه چه امتدادی پیدا میکنه به نسبت گذشته و حالا چه نقش ویژه‌ای پیدا میکنه الان. اولین این مؤلفه ها بحث بیانه بودنه. خب موضوع بیانه در قرآن کریم خیلی موضوع جدی و مهمیه. من یه چند تا آیش و منباب نمونه با هم دیگه مرور بکنیم. ببینید موضوع بیانه، الان جستجوشم براتون میذارم ببینید چه واژه بسیار بسیار شگفت‌انگیزی است در قرآن کریم با انواع خود ریشه بیانه. این ریشه واژه بیانه به معنای آشکاری همراه با تمایزه، بیان دیگه، وقتی چیزی را آشکار کنید به گونه ای که این آشکاری تمایز بیاورد، مثل این که چراغ روشن کنید و این روشن شدن چراغ باعث میشه که اشیاء اتاق از همدیگه متمایز بشن. حالا به طور دقیق تر یه آگاهی، یک علمی، یک شناختی به گونه ای که باعث بشه حق از باطل، خیر از شر، طیب از خبیث، حسن از سوء، ایمان از کفر، صدق از کذب، ولایت الله از ولایت شیطان از هم دیگه متمایز بشن. این آشکاری همراه با تمایز رو بهش میگن بیان. مثلا ریشه بیانه دو تا مؤلفه اصلی داره، یکی آشکاری، وضوح و نور، و دیگری تمایز، که خب مشتقاتی هم که از این واژه در قرآن هست خیلی زیاده، از بیانه و تبیین تا تبیان تا مبین تا بیان تا تبیان تا استبین، یعنی مشتقات بسیار متعددی داره که یکی از اون واژه های واقعا مهم قرآنی برای این که انسان بتونه انواع آگاهی و تمایز رو در قرآن به واسطه این کلمه مبارک بشناسه. خیلی وارد بحث واژه‌ای بیانه اگر نشیم، به طور خاص بیایم روی موضوع بیانه، واژه بیانه واژه آشنایی براتون در قرآن، چه خودش چه جمعش میشه بیانات، بسیار بسیار پرتکراره در قرآن. مهمترین موردش هم اینه که هر جا رسولان الهی میان معمولا بالبینات میان، یعنی شاعا میکنن رسولان الهی بالبینات. خیلی همراهی اصلا بینه با وجود رسولان الهی یک امر پرتکراریه در قرآن کریم. خیلی جاها در قرآن با کتاب میاد، یعنی هر جا کتاب میاد همراه باش بینه میاد. و خیلی پرتکرار با کلمه آیه میاد، هر جا بحث آیه مطرح میشه که به نحوی دلالتی میدهد به حق یا علاوه بر دلالت یه معوایی ایجاد میکنه، این جنبه بیانه بودن در کنار اون آیه این رو به سلطان خودش نزدیک میکنه. یعنی آیه وقتی بیانه میشه حیثیت سلطان پیدا میکنه، یعنی حجیت پیدا میکنه. حالا اون بحثای حجت رو اگر دوستان یادشون بشه، خیلی خلاصه پرتکراره. یکی از این آیات جالبش که شاید نشون میده چقدر موضوع بیانه در سیر انبیا همچنین وجود داشته است، شاید این آیه‌ای باشد در سوره مبارکه طه. ببینم کجا پیداش میکنم، شما یه صلوات بفرستین تا هم پیداش میکنم. میدید یکیش اینجاست، سوره مبارکه طه. یه مشتمه نمونه خروار در نظر بگیرید دیگه، که از این قبلتر شروع میشه. از این آیات شما بشنوید در سوره مبارکه طه:
و امر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
اصلا کأنه خلاصه می شود دعوت رسولان الهی و پیامبر گرامی اسلام به دعوت امر اهلشون به صلات و استمرار بر اون و پایداری بر اون و برنامه ریزی بر اون و دنبال کردن اون و پیگیری کردن اون که عاقبت برای تقواست.
و قالوا لولا یأتینا بآیت من ربه.
بعد قوما همون حرفی رو میزنن که این هم حرف شایعی است، در قرآن زیاد شنیدیم، میگن آقا یه آیه بیا، یه آیه بیا ما حرفای تو رو قبول کنیم. حال این که قبول کردن حرفهای رسول آیه نمیخواسته به این معنی، چون رسول یک امر فطری رو داره انسانها رو بهشون دعوت میکند، یه چیزی نمیخواد که یه حرف عجیب غریبی نمیزنی که به این معنی آیه ای بخوان، این بهانه است. ولی پاسخی که داده میشه در مقابل این پاسخ پاسخ مهمیه.
اولم تأتیهم بینت ما فی الصحف الاولا.
مگه نه این که برای شما بیانه از همان صحف اولا آمده بود؟ چون میده ماجرای بیانه از ابتدای جریان دعوت بشر به سوی هدایت به توسط انبیای الهی از ابتدا بوده. مثلا بیانه یه رکن اساسی دعوت و هدایت بوده، آگاه کردن همراه با تمایز، روشنگری، علم، نورانیتی همراه با تمایز، نه فقط نورانیت، علم بدون تمایز نه. حالا البته ممکن بگید آیا علم بدون تمایز داریم؟ نشون خود مفهوم علم و نور در درون خودش البته تمایز داره، ولی میشود انسان ها آگاهی هایی داشته باشن که به اونها تمایز نده، اتفاقا ابهام بده، به جای اینکه طیب و خبیث رو جدا کنن بیشتر طیب و خبیث قاطی بشه، خیر و شر در هم قاطی بشه. اتفاقا از اینجا فهمیده میشه پس اون علم نبود، اون نور نبود، این خودش نشانه است. از ابتدای جریان دعوت بشر ماجرای بیانه وجود داره، یعنی این یه پای ثابت دعوت انبیای الهی است که بیان آگاهی و روشنگری همراه با تمایز بدن. و این خیلی نکته مهمیه. بلخص شما در دوران امروز این مسئله رو به طور جدی باهاش روبرو میشید. متشابهات همینطوری شکل میگیرن دیگه. آقا یه حکومتی هست که در قانون اساسیش به هیچ چیزی اعتقاد نداره، کلی هم قوانین خلاف فطرت رو قانون کرده، در ظاهر خودش یک رفتارهایی انجام میده که این بعضی از این رفتارها رفتارهای صحیحی میزنن. یه حکومت دیگه ای قانون اساسی داره که در قانون اساسیش احکام اسلام رو پذیرفته، اون یک رفتارهایی میکنه که بعضی از این رفتارها صحیح نمیزنن. بعد خیر و شر، حسن و سوء، تمایزش از دست میده، آدم ها مبهم میشن. اینم پزشکی داره، اونم پزشکی داره، اینم علم داره، اونم علم داره، اینم دانشگاه داره، اونم دانشگاه داره، اینم اقتصاد داره، اونم اقتصاد داره، اینم فساد داره، اونم فساد داره، اینم دستگاه مبارزه با فساد داره، اونم دستگاه مبارزه با فساد داره. هر کدوم هم یه نقصایی دارن، امر مبهم میشه. بیانه میاد روشنگری ایجاد میکنه که تمایز بده. روشنگری همراه با تمایز یعنی به گونه‌ای محکمات رو و گزاره های یقین رو در زندگی انسان واضح و روشن وارد میکنه که با تمام این پیچیدگی هایی که وجود داره، کسی هم نمیخواد این پیچیدگی ها رو به این معنی نفی کنه، ولی در این پیچیدگی جواب سوال رو خیلی ساده و روشن میکنه، خیلی واضح میکنه. آقا واضحش اینه که آقا ببین مبنا چیه؟ مبنا اینه که کدوم اصلش رو بر چی گذاشته؟ اون یکی اصل رو بر چی گذاشته؟ کدومشون اشکالش در باوره و کدوم یک در رفتاره؟ آیا میشود اگه دو نفر یکی اشکال در رفتار داره ولی باور درستی داره، اون یکی اشکال در باور داره ولی ظاهرا رفتار درستی انجام میده، اینا رو با هم دیگه مقایسه کنی؟ چون بالاخره اون یه باور درست داره، یه اشتباه مبنایی رو به آدم میده که این مبنا جدا کننده حق و باطل میشه. اگر امروز آدم ها فرقی هم نمی کنه، چه در درون حکومت دینی چه بیرون حکومت دینی، ابراز ابهام میکنن در سطوح مختلف، این نشانه کم بهرگی ما از بیانه است. معلوم از بیانه به اندازه کافی بهرمند نیستیم. چون از بیانه بهرمند نیستیم، پس انواع ابهامات شکل میگیرد. خب این از ابتدای جریان بشر بوده. خب فقط هم این نیست که این یه حیثیت شناختی فقط داشته باشه ها. ببینید ممکنه آدم ها فکر کنن خب بیانه آگاهی ایجاد میکنه، این جنبه شناختی داره. نه، این فقط یک جنبه صرفا شناختی نداره. شما توجهتون میدن به این آیات 114 و 115 سوره مبارکه اعراف، این آیات رو ببینیم و بشنویم.
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
یک موسی اومده سراغ فرعون، رسول رب العالمین است. قرار واضح بشه برای مردم که اون حکومت فرعون حکومت مبتنی بر ربوبیت الهی نیست، با تمام ظاهر قدرتمندی که دارد و اتفاقا موسی علیه السلام متصل به ربوبیت الهی است و مردم رو داره دعوت به ربوبیت الهی میکنه با ظاهر ساده‌ای که دارد، و اگر این ماجرا روشن بشود و آشکار بشود، نتیجهش فقط صرفا آشکاری و تمایز، یک شناخت نیست.
حقیق على الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل.
این حالا که بیانه اومده و این تمایز مشخص شده، فارسل معي بني اسرائيل، بنی اسرائیل بده که من ببرم. این بیانه لذا ارتباط بسیار نزدیکی به موضوع قیام داره. طبیعیه اگر واقعا بیانه محقق بشود و کسی از بیانه بهره‌مند بشود، چون تمایز میبینه طبیعتا دیگه نمیتونه بی‌تفاوت باشه. لذا اگر یک سر در علم و شناخت و آگاهی داره بیانه که روشنگریه که تمایز ایجاد میکند، سر دیگری دارد بیانه در قیام، طبیعیه وقتی فهمیدی این باطله بس دیگه نباید اینجا باشی دیگه. اگه فهمیدی این دستگاه غلطه، خب نباید اینجا بمونی، باید با اون مبارزه کنی، باید هجرت کنی. اگه فهمیدی این علم درستی نیست، پس باید نمیتونی همونطوری دیگه به کارت ادامه بدی. اگه فهمیدی اون حکومت جوره، شما نمیتونی به زندگی اونجا ادامه بدی. اگه فهمیدی این بر حقه، پس تا پای جان باید پاش وایسی. یعنی خیلی بیانه لذا واژه جدیه، شناختی چسبیده به قیام. شاید اگر بخوایم بر اساس کارکردش تعریف کنیم، این قولی که میگیم تعریف به کارکرد، باید بگیم بیانه آگاهی و تمایزی است که در پس خود قیام ایجاد میکند. دیگه طرف نمیتونه بشینه، چون به طور واضح خیر و شر رو، حسن و سوء و صدق و کذب و حق و باطل رو تشخیص داده. پس اگر ما در بخش‌های زندگی من هم قیام اتفاق نمی افتد، این هم باز به دلیل نداشتن بیانه است. پس یه وقت از این حیث نگاه میکنیم، از حیث علمیش نگاه میکنیم، از جنبه علمش نگاه میکنیم، میگیم آقا هر جا ابهام وجود داره، نمیدونیم واقعا کار درست چیه، خیر و شر چیه، کدوم کار حسنه، کدوم کار احسنه، اما ضعف در بیانه داریم، باید بهره‌مندیمون رو از بیانات الهی ارتقا بدیم. از اون طرف در هر موضوعی میبینیم که قیام نمی کنیم، قیام اتفاق نمی افته، چه ما قیام نمی کنیم، چه جامعه قیام نمی کنه، چه گروه قیام نمی کنن، خب ضعف در بیانه دارن. مردم دنیا در مقابل فلان موضوع قیام نمی کنن، خب ضعف در بیانه دارن. بیانه ندارن که قیام نمی کنن، تمایز برشون حاصل نشده. حالا مثلا این آبه یه ذره خوبه، اون آبه مثلا یه ذره بدتره، اینطور نیستش که برش یک آبی نجاست و کثافت باشد و یک آبی طاهر باشد، که اگر اینطوری بود امکان نداشت به سمت اون آب خبیث یا آب کثیف برود. خب معلومه براش واضح نیست. حالا میتونه ازدواج باشه، میتونه اونطوری باشه، میتونه این شکلی باشه، میتونه اونطوری باشه، اینا ضعف در بیانه است، اگرنه مردم دنیا خروش خواهند کرد. از همینجا یه نکته خیلی مهم میفهمیده میشه، حالا البته بزرگوارانی که مخاطب بحثن فاضلند و به این معنی این بحث رو لازم نیست آدم اینجا بگه، ولی حالا از اونجایی که ممکن این صوت بعدن هم توسط دیگران شنیده بشود، خوب آدم به این نکته اشاره کنه. در نتیجه مهمترین چیزی که در عالم جامعه رو به سمت قیام و به سمت ظهور نزدیک میکنه، اقامه بیانه است. یعنی این واضحه در قرآن. اینجوری نیستش که هر چقدر انسان‌ها بدبخت‌تر بشن، هر چقدر انسان‌ها ذلیل‌تر بشن، هر چقدر انسان‌ها ظلم وحشی‌تر بشود، انسان به سمت ظهور نزدیک میشه. نه خیر، هر چقدر انسان‌ها بیانه درشون شکل بگیره و بیانه اقامه بشه، تمایزها رو بفهمن. البته بعضی جاها بعد تازه تمایزهای اولیه طیب و خبیث رو به آدم‌ها گفت. بعضی جاها سطح رشد میره بالاتر، آدم تمایزهای خیر و شر رو میتونه بگه. بعضی جاها میره خودمون و در جامعه بالا ببریم، خودمون و جامعه رو به قیام نزدیک‌تر کردیم. مبنای قیام اقامه بیانه است. مبنای قیام مواجه شدن با سختی ها و خسته شدن و احساس مثلا سختی کردن و اینا نیست. چرا هم نیست؟ دلیلش اینه، کم در قرآن نخوندید این آیه رو که میگه سوار کشتی میشن، بعد کشتی میخواد غرق شه، اونجا داد میزنن ای خدا ای خدا غلط کردیم، تو رو خدا ما رو نجات بده، ما رو نجات بده، بعد همین که پاشون میرسه به خشکی دوباره برمیگردن به ظلم و کفر خودشون. نشون میده قیام نکردن دیگه. ایمان از روی اجبار ارزش قیام نداره. اینطوری چه نمیشه بشر؟ بعضیا میخوان اینقدر بشر تحت فشار قرار بگیره، بگه آقا غلط کردم غلط کردم، مثلا یه کسی بیاد بس فکر میکنن این قیام، این که قیام نیستش که، قیام بر اساس اقامه بینه اتفاق میفته. هر چقدر ما بتونیم سطح تمایز بشر رو ارتقا بدیم، اولا خودمون رو، هر چقدر بتونیم سطح تمایز رو ارتقا بدیم به سمت قیام نزدیک‌تر میشیم. حالا شما فکر کنید این دوره‌های رشد رو بر همین اساس میشه بر اساس سطح تمایزشون دسته‌بندی کرده. یا هر دوره رشدی توان تمایز بین چه موضوعاتی در شکل میگیره. اصلا دوره‌های رشد انسان به تعبیری بر اساس سطح تمایزهایی که در اون شکل میگیره اتفاق میفته. هر چه قدرت تمایز میره بالاتر، این سطح رشد میره بالاتر. این در حالیه که نظام باطل دقیقاً به خلاف این در حال عمل کردنه، دقیقاً به خلاف این. چیکار میکنه؟ به بهانه‌های مختلف سطح تمایز رو داره کاهش میده. در اعتقادات مباحثی مطرح میکنه به اسمای مختلف و اسمای فلسفی و اونم هرمنوتیک و امثال هم که اینم درسته اونم درسته، اشکال نداره، تمایز رو میخواد از بین ببره. در روابط ازدواج، خب اینم ازدواجه اونم ازدواجه، این تمایز رو میخواد از بین ببره. در علم تمایز رو میخواد از بین ببره. اصلا کار ابلیس ایجاد ابهام و از بین بردن بیانه است. هر چقدر بشر به سمتی بره که تمایزاش کاهش پیدا بکنه، از قیام فاصله میگیره. یعنی خیلی اصل مهمیه، این یکی از مهمترین اصلهای بشری برای اقامه امت واحده توحیدیه. باید بیانه اقامه بشود، باید تمایزها شکل بگیره، بعد از بچگی شروع کنیم تمایزها رو به بچه‌ها یاد دادن، متناسب سنشون، تمایز در تمیزی کثیفی، تمایز در خوب و بد، تمایز در نفع و ضرر، تمایز در باقی‌تر و چی؟ کوتاه‌تر، طولانی‌تر، کوتاه‌تر، تمایز در خوب، خوب‌تر، تمایز در خوب‌تر، خوب‌ترین، تمایز در فردی، اجتماعی، تمایز در محدود، گسترده تر، تمایز در انطباق جزئی، انطباق همه جانبه، هی داره سطحش میری بالا، تمایز تا برسه به این که تمایز در خالص خالص یا ناخالص. این دیگه میشه دوره های پنج و شیش رشد. سطح تمایز به جایی میرسه که میشه خالص خالص یا غیر آن، توحید محض یا غیر آن. این که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در رساله ولایه به این نکته اشاره میکنن که میگن برای اولیای الهی اعمال دیگه پنجتا نیست، مستحب و مکروه و در واقع واجب و حرام و مباح، برای این انسان‌هایی که میخوان مسیر شروع کنن، وگرنه برای اولیای الهی اعمال یا حرام یا حلاله. چرا؟ دلیلش هم اینه، سطح تمایز رفته بالا، برای او در هر لحظه مهمه که دقیقا کاری را انجام بدهد که خدا میخواهد و بهترین کاری که میبایست انجام بدهد و هر کاری غیر از آن دیگر کار حق نیست. این سطح تمایز چقدر رفته بالا؟ سطح تمایز به جایی رسیده که عبودیت محض حق، هرچی غیر اون باطله. این سطح تمایز بالاست. لذا جامعه وقتی به سمت قیام میره که بیانه در او اقامه شده باشه. حالا این توضیحات در مورد بیانه است. این چیزی که ما میگیم بحث به طور ویژه وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، دلیلش اینه که در یکی از موارد قرآن کریم، اگرچه میشود با همین حرف ها فهمید که خود وجود نازنین رسولان الهی هم به تعبیری خود وجودشون هم بیانه است دیگه، خود وجودشون بیانه است. این زیارت آل یاسین رو من ابتدای جلسه پخش کردم، حالا هم از باب عرض سلام و ادبی خدمت حضرت حجت، هم به طور ویژه به دلیل این عبارتی که در انتهای دعا ما خطاب به حضرت میگیم، یک تیکش رو باز بذارم شما بشنوین. این جنبه هم البته جنبه مهمی است، این رو هم بشنوید. از اینجا رو
بری من عدوك فالحق ما رضيتموه،
این میشه بیان بودن خود که خود وجود رسول و امام. حق آن چیزی است که شما از آن راضی هستید. من نمیتونم حق رو تشخیص بدم، چیکار کنم؟ برو ببین امام به چی راضیه، حق اونیه که امام به او راضیه. من نمیدونم این کار باطله، من باطل بودنش رو تشخیص نمیدم. ببین آنچه که امام سخطش با آن برانگیخته میشود و نسبت به آن سخط دارد، آن باطل است. این میشه یعنی رضایت و سخط امام میشه مبنای حق و باطل، خودش میشود بیانه.
والمعروف ما امرتم به،
چی معروفه که بریم بهش امر کنیم؟ اون چیزی که امام بهش امر میکنه آن معروف است. این خیلی ها، یه وقتی شما میگید که امام امر به معروف میکند، یه بار میگید معروف آن چیزی است که امام به آن امر میکند، به این میشه حیثیت بیانه بودن امام و رسول، او بیانه است. این اگر نفهمیدی، مثل الان دیگه، الان تو جامعه معروف گم میشه، اینقدر تبلیغات دشمن اتفاق میفته و چیزهای مختلفی رو عرف سازی میکنه با رسانش، اینقدر عرف سازی میکنه، بعضی وقتا گم میکنی چی واقعا معروفه. میگه آقا اگه گم کردی، امام خودش بیانه است، آن چرا که امام به آن امر میکند حتما آن معروف است.
والمنكر ما نهيتم
عنه، طبیعتا اون چیزی رو که ازش نهی میکنه اون چیه؟ اون منکره. خب پس خیلی دور از ذهن نیست این مطلب که خود وجود رسول و وجود امام، حالا به طور مشخص رسول تو بحث ما، خودش میشود بیانه. این خیلی در خود آیات قرآن هم قابل فهمه، ولی خب در یه جا در قرآن کریم دیگه خیلی مشخص و واضح بیانه رو به وجود رسول گرامی اسلام پیوند داده است، که در واقع بحث ما با این انشالله خاتمه پیدا میکنه. این حالا این بحث اولمون، میبینید سوره مبارکه بیانه بسم الله الرحمن الرحیم، بشنوید آیاتو.
بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه.
این الذین کفروا منفک از هم دیگه نبودن، یعنی تو هم دیگه بالاخره با هم بودن، دور هم جمع شده بودن در یه منافعی، اینا منفک شدن تا اینکه بیانه آمد. همون حرفی که اول جلسه زدیم که گاه می شود آدم ها روی یک مقصد مشترکی، منفعت مشترکی، یه جمعی میشن، یه امتی میشن، تا اینکه بیانه میاد و این تمایز رو آشکار میکنه، به قدری آشکار میکنه که نه تنها کفر و حق رو جدا میکنه، انواع کفر رو هم از هم دیگه جدا میکنه. حساب کافر اهل کتاب از حساب کافر مشرک جدا میشود، بیانه است دیگه، تمایز میده. حتی تأتی همون بیانه، حالا این بیانه چیست؟ آیه بعدی
رسول من،
اینجا دیگه کلمه رسول میاد بدل قرار میگیره از بیانه. اصلا بیانه شما بردار جاش بذار رسول. خب این خیلی دیگه دلالت مستقیمیه برای این ماجرا. اینجا از اون آیاتیه که دیگه هر جای دیگه ای حالا اگر ای بحث کنم بگه آقا رسول با بیانه اومده، آیا رسول خودش بیانه هست یا نیست، اینجا دیگه رسول خودش بیانه است. خدا اصلا رسول را بیانه معرفی کرده، یعنی وجود نازنین انسان متصل به خداوندی که وقتی او می آید رضایت او یعنی حق، سخط او یعنی باطل، آنچه او بدان امر می کند یعنی معروف، آنچه او از آن نهی می کند یعنی منکر. بر اساس این آیات سوره مبارکه بینه می شود بینه رو، یا به تعبیر دیگه جنبه بینه بودن وجود نازنین رسول را شناخت. یک طور سوره با هم دیگه بریم برای این که فهم پیدا بکنیم از این جنبه بینه بودن وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام و این نیاز مبرمی که امروز ما در زندگی خودمون و در جامعهمون و در کل بشریت داریم به اقامه بینه، به این که بینه بیاید. و جنبه بینه بودن پیامبران الهی و خصوصا حضرت خطیب مرتبت آشکار بشه تا جامعه به سمت قیام بره. خب منفک نمیشن الذین کفروا از مؤمنین، خود الذین کفروا انواعشون منفک نمیشن تا اینکه بیانه میاد. این بیانه رسولی است از جانب خدا، پس اتصال او به خدا اون هستی اصلی بیانه بودن اوست. اون وصفی که این رسول دارد که اون وصف او را بیانه کرده است، تلاوت صحف مطهره است. خب صحف مطهره رو میگن چی؟ میگن خود قرآن کریم. چرا نگفته کتاب، گفته صحف؟ میگن صحف قطعه قطعه های قرآنه، انگار کتاب کتاب های درون قرآن ولی به اعتبار بخش های مختلف. خب خود این یه حیثیتی داره، نشون میده که اینجا هم اگه یادتون باشه اون آیهی که در مورد بیانه اول از همه از سوره مبارکه طه با هم دیگه خوندیم، میگه بیاناتی که از صحف اولا آمده بود، یعنی قرآنم همان امتداد صحف اولاست، صحف مطهره‌ای که به ایدی سفره کرام برره نازل شده. و اون چیزی که باعث میشه رسول حیثیت بیانه پیدا کنه چون تالی قرآن است، چون تالی وحی است. پس نشون میده بیانه بودن ذاتش برمیگرده به خود وحی، اصلا این وحی است که بیانه است. اینم باز اول عرایزم عرض کردم، اینم چیز خیلی غریبی نیست، در قرآن کریم فراوان داریم که هر جا کتاب جای متعددی کتاب نازل میشه بلافاصله گفته میشه این نزول کتاب بالبیناته، یعنی بیانه بخش جدایی ناپذیر از خود کتابم هست. خب این خودش خیلی نکته مهمیه، پس نشون میده اگر خواستیم بیانه اقامه کنیم، بیانه رو رواج بدیم، تمایز رو در انسانها ارتقا بدیم برای اینکه قیام رو در اونها بالا ببریم، باید روی صحف مطهره متمرکز بشیم، باید روی این بسته بسته های قرآن کریم، این سوره سوره های قرآن کریم، این آیه آیه های قرآن کریم، این بسته های نورانی آگاهی بخش تمایز دهنده باید رواج پیدا کنن. قرآن باید به وجه تمایزش و تمایزی که می دهد ترویج بشود، یعنی کسی وقتی قرآن می خونه باید قرآن خوندن در اون تمایز ایجاد کنه، نه اینکه همچنان قرآن بخواند ولیکن بین خیر و شرش، بین خیر و اخیرش، بین حسن و احسنش تمایزی وجود نداشته باشه. نمیشه، این به اندازه قرآن خوندنش باید سطح تمایزش بره بالا. قرآن خوندن یکی از حیثیت‌های مهمش اینه که باید بیانوار قرآن خوند. خب پس یکی از ویژگی‌های وجود نازنین رسول و بیانه بودن رسول از جانب خدا بودن ایشون و اینکه اساساً چون تالی صحف مطهره است او بیانه است، این بیانه بودن خیلی حیثیت در واقع وحیانی داره. پس خود وحی هم اینجا چی میشه؟ مهم میشه.
فيها كتب قيمة.
این چه گفته میشه فیها کتب قیمه، در اون صحف کتب، ایشون احتمالاً همونطور که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در تفسیر این آیه میفرمایند، اینجا احتمالاً کتب به معنی دیگه کتاب نیست، به معنی احکامه، چنان که خدا حکم رو هم در قرآن با واژه در واقع کتبه میاره، کتب علیکم القصاص و کتب علیکم الصیام. اینجا کتب به معنای مجموعه احکامه، ولی ثبت بودنش، محکم بودنش و محل استناد بودنش. خیلی خب، پس یکی از نکات مهم بیانه اینه، بیانه در درون خودش حکم دارد، معلومه دیگه، تمایز حتما حکم داره دیگه. وقتی شما میفهمید یه چیزی غلطه، پس دیگه نباید انجام بدید دیگه. وقتی میفهمید یه چیزی واجبه، خب باید انجام بدید دیگه. پس یکی از جنبه های بیانه حکمدار بودن بیانه است. در درون هر بیانه حتما یه حکم وجود داره و این از شاخصه های مهم بیانه است، این از شاخصه های مهم قرآن خواندنه، این از شاخصه های مهم تمسک به وجود پیامبر گرامی اسلامی، که اگر این تمسک داره اتفاقی باید حکم بیاره. این بعد علاوه بر این که تمایز میاره، این بعد به خودش باید و نباید بیاره، این بعد به خودش امر و نهی بیاره. این واسطه همون قیام لذا میگه کتب قیمه، کتب قیمه یعنی کتبی که قوام میده و قیام ایجاد میکنه، این حد واسط بین بیانه و قیام، این کتب یا این امر و نهیاست. یعنی لازم است بشریت بیانه دار شود به واسطه وحی و به واسطه دعوت رسولان الهی، و این بیانه یعنی آگاهی تمایز ایجاد کنی که حکم در درونش اتفاق بیفته و انتقال پیدا بکنه. یعنی نشانه آن که واقعا تمایز اتفاق افتاد اینه که از اون به بعد چیزی بر فرد واجب می شود. من فهمیدم این کار کار درستی نیست، یعنی پس دیگه نباید انجام بدم. این از آثار بیانه است که میتونه خودش شاخص قرار بگیره. یه تا وقتی حالت حکم پیدا نکرده، هنوز بیانه برش شکل نگرفته و طبیعتا پشبند این حکم حتما قیام اتفاق میفته.
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه.
که حالا اینم باز از اون نکاتیه، خیلی حالا نمیخوام خیلی سوره بینه رو باز کنم، انشالله فردا شب از محضر آقای اخوت بهرمند میشیم برای اینکه سوره بینه و اون نکات مهمش رو برامون، نکات نابش رو برامون بگن. اینجا دیگه حالا اوتول کتاب اومده، اون بالا اهل کتاب بود. وقتی میگه اوتول کتاب، هر کسی که کتاب بهش رسیده، اینجا دیگه همه رو میتونه شامل بشه، اینجا میتونه مسلمان ها رو هم شامل بشه، بالاخره اوتول کتاب هم دیگه کتاب بهشون رسیده. و ما تفرق الذین اوتول کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. یعنی اینجوری ها نیست که کسی کتاب دار باشد، این مثلا حق، نه، حیثیت بیانه بودن که می آید و مستقر می شود، جا میشه، تازه معلوم میشه کی کتاب داره، کی کتاب نداره، کی کتاب چیو داره. ببخشید اصلا شما کدوم کتاب دارین؟ شما کدوم کتاب رو حرف میزنین؟ همه میگن قرآن، بعدن معلوم میشه قرآن رو با هم فرق میکنه. اون میگه قرآن منظورش یک کتاب دیگه است، اون میگه قرآن منظورش یک کتاب دیگه است، اون میگه انجیل منظورش اصلا یک، این میگه قرآن منظورش انجیله، این میگه قرآن، ها این قرآنه همونیه که پیامبر میگه. یعنی تازه این بیانه هم هست که واقعا کتاب دار بودن آدم ها و اینکه چه کتابی دارن رو واضح میکنه. و محتوای نهایی بیانه، کارکرد نهایی بیانه، شکلگیری چیه؟ شکلگیری یک دینه، یک شیوه زندگی کردنه. خیلی نکته مهمیه. کارکرد آمدن بیانه و تمایز و به تبع اون امر و نهی و شکل گیری قیام، ایجاد یک شیوه زیستنه که خدا از اون به دین و به طور خاص به دین قیمه یاد میکنه.
و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه.
خیلی این آیه جالبیه. میشه این آیه رو خلاصه کل دین گرفت. دین نیست مگر آنکه امر به عبودیت الله مخلصانه، که فقط هم اخلاصش در خود مثلا مقصد نیست، شیوش هم مخلصانه است، مخلصین له الدین. این اخلاص از مبانی تا شیوه تا همه اینجاها ادامه داره، که حنفاء یعنی منطقش منطق حنیفیت، دچار فروت افراط و تفریط نیست، و بروز اون اقامه صلات و ایتاء زکاته. این کارکرد بیینه دار شدنه. وقتی فردی و جامعه بیینه دار می شود، عبادت او خالصانه می شود در تمامی شؤونات، عمل کرده او حنیف می شه، اقامه صلات در اون شکل میگیره و ایتاء زکات. وذالک دین القیمه. این وذالک دین القیمه باز خیلی میتونست این، حالا نمیخوام خیلی چیز کنم، میشد این واو نباشه سرش، بگه ذالک دین القیمه. واقعا اگه ذالک دین القیمه بودم همینو میرسون که خب این دین قیمه است. شاید این واو کارش اینه که یه تمرکز توجهی میاره، و ذالک دین القیمه حتی بتونه مفید این باشه که ببین این است و غیر از این نیست، یعنی یه حالتی که این اینه ها و این دین قیمه ها. اگر یه چیز دیگر رو به اسم دین قیم به معرفی کردن یه وقت اشتباه نگیری ها. خروجیش میشه که انسان ها تقسیم میشن به دو دسته.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
یه آدم ها دو دسته میشن دیگه، یه ده میشن موجودات شرور، یه ده میشن موجودات خوب. آدم هایی که باورشون عذاب‌آور است، فکرشون عذاب‌آور است، شیوه رفتارشون شرارت آور است، همه زندگیش شرارت و جز شر از اون نمی شود انتظار داشت. و در مقابل
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه.
این شد خروجی اون شیوه زندگی، یعنی بیینه با اون توضیحاتی که داده شد یک شیوه زیستن ایجاد میکنه، میشه دین قیمه. این شیوه زیستن در نهایت انسانها رو دو دسته میکنه، آدم ها یا سر تا پا میشن شرارت یا سر تا پا میشن خیر. دست به هر کاری میزنن، دست به خاک میزنن طلا میشه، یا دست به طلا میزنن خاک میشه. هر فکری میکنه توش یه سوء ظنی، حسادتی، بغضی، کینه‌ای داره، هر کاری باش میکنی توش حسن ظن داره، توش کرامت داره، توش صبر داره، توش شکر داره.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نهایت بهره‌مندی از بیانه رسیدن به رضایت. خیلی مطلب باشکوهی است. رضایت یعنی این که هر اتفاقی میفتد همانی بود که باید میفتاد، نه بهتر از آنی بود که باید میفتاد، اصلا موفق تصور آن چیزی بود که باید می افتاد. این شیوه زندگی کردن بر اساس بیان است. آدم ها اگه دنبال رضایت می گردن، باید شیوه زندگی مبتنی بر بیانه درشون اقامه بشه. و شرط اینم چیه؟
ذالک لمن خشی ربه.
شرط اینم خشیته. که حالا باز میتونیم برگردیم همون سوره طه که اون موضوع بیانه رو باش مطرح کرده بودیم. اونجا سوره خشی، سوره است که خشیت رو خیلی خوب باز میکنه. شرط بهرمندی از بیانه فعالسازی خشیت در آدم هاست. باید خشیت در آدم بره بالا. خشیت یعنی چی؟ این حق پذیری. یعنی وقتی فهمیدی یه چیزی غلطه او بس کنار، فهمید درستی خو انجام بده، تمومش به همین راحتی. همین که این روحیه خشیت در انسان فعال بشود، بیانه کارکردش رو پیدا میکنه، بعد این بیانه احکامش در زندگی جاری میشه، آدم رو قیام میده، یک شیوه زندگی ایجاد میکنه، انسان انشالله چی میشه؟ خیرالبریه میشه. این یه بحث خیلی مختصری در باب ویژگی بیانه بودن پیامبر گرامی اسلام. حالا از اونجایی که امشب برنامه های دیگری هم هست و شب احیا هم هست و حتما دوستان میخوان احیا بگیرن و دعا بخونن و اینا، من بحث دیگه بیشتر از این با عزتون اطاله نمی کنم. ولی خب خدا رو شکر میکنیم که این باب شناخت جنبه های امتساز وجود پیامبر از این همچین شبی برامون باز شد. شب امت اصلا و از وجود نازنین امام زمان تمسک میجوییم که ما رو یاری کنن که بتونیم هم در امتی ایشون قرار بگیریم، هم مردمان را در امت ایشون در واقع جمع بیشتری رو در این امت بیاریم، وسعت و گستره این امت رو زیادتر کنیم. یکی از چیزاش که این جلسه یاد گرفتیم حیثیت در واقع بیانه بودن بود. هر جایی در هر سنی در هر جمعی خواستیم به سمت امت حرکت کنیم، باید بیانه های اون جمع زیاد کنیم، باید تمایزای اون جمع، سطح تمایزا رو ببریم بالا. هر چقدر سطح تمایز رو ببریم بالا، تمایزی که در آدم ها امر با خودش بیاره، حکم با خودش بیاره، الزام با خودش بیاره، از رو آگاهی این الزام رو برشون بیاره، در نتیجه قیام بیاره، ما به اون سبک زندگی قیم انشالله نزدیک میشیم. جامعه خیرالبریه تر میشه و جامعه‌ای که خیرالبریه بشه آماده تر برای ظهور و امامت امام میشه، که خودش دیگه بر محض، دیگه خودش معدن خیره و محبت خیره و اول خیره و آخر خیره. اینم از این. خدا بهتون خیر بده. با اجازتون انتهای جلسه رو ختم کنم به فراز بسیار کوتاهی از انتهای زیارت جامعه کبیره که میتونیم اون رو خطاب به حضرت حجت در نظر بگیریم. انشاءالله یه توسل و تمسکی باشه به وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، اهل بیت علیهم السلام، و وجود مقدس امام حاضرمون حضرت حجت، و انشاءالله خدا ما رو در یاری ایشون موفق بدارد. با ذکر یک صلوات انتهای این زیارت جامعه کبیره رو با همدیگه انشاءالله میشنویم. اللهم صل علی محمد.